سلام.
عرض شد که در رابطه با زمان اعلالقیام شبهه‌ای دیروز عرض کردیم و اون این بود که قیمت بدل این است و این بدل با وجود مبدل معنا ندارد، فعلیت پیدا کند. پس اولین زمانی که از زمان نسبت به عین منتقل به بدل بشویم زمان تلف است. پس باید قیمت زمان تلف را معیار قرار بدیم. جوابی که می شود از این شبهه داد این است که این عین از زمان قصد تا زمان تلف بر عهده این آقا بوده است. و عهده این آقا فقط زمان تلف منحصراً نبوده که ما فقط قیمت یوم تلف رو در نظر بگیریم. چون از زمان قصد تا زمان تلف تماماً در جمیع ازمن بر عهده این آقا بود و این رو که بر نگردانده است، بدلی که میخواد بپردازد باید یک بدلی باشد که بدلیت او منحصر به زمان تلف نباشد، بلکه بدلیت از زمان قصد تا زمان تلف را دارا باشد و این بدل نیست الا اعلالقیام. پس بنابراین گرچه زمان تلف زمان فعلیت انتقال الالبدل است و فعلیت زمان نسبت به قیمت است، ولیکن این بدل باید بدلی باشد که بدلیت او از زمان قصد تا زمان تلف وجود داشته باشد. اینم جواب از این. بعضی از بزرگان در باب اثبات اعلالقیام گفتن اگر دست ما از ادله اجتهادیه کوتاه باشد و ما از ظواهر آیات و روایات نتوانیم استفاده حکم زمان را بنماییم که آیا قیمت یوم القصب است که ما علیه شیخ انصاری رضوان الله علیه یا یوم التلف است که ما که مشهور متأخرین قائل به قیمت یوم التلف هست، یا اعلالقیام هست که بعضی از اعازم از تلامذه مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل به او شده اند. اگه دست ما هست آیات و روایات کوتاه باشد نتونیم اثبات مطلب رو بکنیم. خب قهرا نوبت میرسد به اصل عملی. اصلی را که در اینجا این بحث برای اثبات زمان نسبت به اعلالقیام ذکر کرده ان اصالت الاشتغال هست. حالا توضیح بدیم ببینیم آیا اینجا می شود از طریق اصالت الاشتغال اثبات مدعا کرد یا خیر. ادعا این است که مالیتی که قائم به اعیان خارجی است، این مالیت از حیثیات اعیان و شؤون اعیان محسوب می شود. یعنی هر عین خارجی دارای حیثیاتی است، یکی حیثیت ارزش اوست، بهایی که دارد، ارزشی که دارد. این ارزش و بها که تعبیر از اون می شود به مالیت، آیا یک امر حقیقی خارجی است؟ مثلا این کتاب یک ارزشی دارد، خود کتاب شیء خارجی است، دیده می شود، محسوس است، اشاره می کنه بهش، اما ارزش او هم یک امر خارجی است، قابل اشاره است؟ خیلی. دو تا کتاب ممکن اینجا باشد، یکیش به لحاظ قدمتی که داره و به لحاظ این که مثلا خطی هست و غیر ذالک از خصوصیات ممکنه بالای میلیون قیمت داشته باشد و ارزش، یک کتاب معمولی هم هست که میگه مثلا 20 تومن 30 تومن قیمتش. از مالیت اشیایی چیزی نیست که در خارج وجود داشته باشد، اموری دخالت دارد در مالیت اشیا، ولی اصل مالیت امر اعتباری بسیط. خب حالا که امر اعتباری شد، پس مالیت از اعراض خارجیه نیست، از مقوله مثلا کم که دارای قلت و کسرت باشد، یا از مقوله کیف یا سایر مقولات. خب عمدتا یا قلت و کسرت درش هست یا زیاده و نقص درش مطرح می شود. این از اعیان خارجی، یعنی چون اعراض وجود خارجی دارد مثل کم، ولی امور اعتباری در خارج وجود ندارند. مالیت آیا مثل عدد می ماند که معدودش در خارج هست، یا اینکه درش بحث زیاده و نقص باشد، مثل مثلا فرض کنین گندم آقا میگیم مثلا 10 من بیشتر است از 8 من اینجور. اگر از اعراض باشن امور خارجی میشه ولو به تبع موضوع، ولی اگر امر اعتباری باشن دیگه در خارج وجود نداره. این حاضر اولا. آیا مالیت مثل درهم و دینار است؟ بازم واضح است که مثل درهم و دینار نیست. در درهم و دینار کثرت و قلت معنا دارد. چون درهم و دینار مثل مالیت کتاب، مالیت گندم و جو، مالیت به هر حال منزل و ماشین امثال ذلک نیست. مالیت گندم به گندم بنده، مالیت ماشین به ماشین مرتبطه، مالیت خانه به خانه مربوطه، ولی مالیت درهم و دینار به خودشه، یعنی ممحض در مالیت هست. لذا مالیات اشیاء دیگر را با درهم و دینار یا مثلا الان با پول رایج هر کشوری محاسبه می کنن. پس مالیت اشیا اموری است که مربوط به اون اشیا هست، به خلاف درهم و دینار که ممحض در مالیتن. دیگه ما نمیایم بگیم آقا مالیت 20 تومان چقدره، 20 تومان خودش در حقیقت شاخص برای مالیته. دیگه نمیاد مالیت او رو باز با یه مالیتی دیگری بزنه. حالا منشأ این که 20 تومان چقدر ارزش دارد، اون پشتوانه پوله، اون حرف دیگریه، ولی حرف در این است که این اسکناس ها و مثل درهم و دینار در سابق اینا ممحض در مالیت هستند که سایر اشیاء را با اینا میسنجند که آقا این چقدر چند درهم میارزد، چند دینار میارزد، یا با الان به پول رایی میگن آقا چند تومان میارزد مثلا. حالا در بحث مالیت اشیا وقتی امر بسیط و اعتباری شد، دیگه صحبت اقل و اکثر به میان نمیاد. این خوب دقیقه به درد میخوره چون هنوز به نتیجه نهایی نرسید. بحث اقل و اکثر به میان نمیاد. قهرن میشود چی آقا؟ باب شک در مالیت اشیا، شک در حقیقت در امور متباینه است، چون هر مرتبه از مالیت مباین است با مرتبه دیگر، نه اینکه این اقل باشد در تحت او وارد باشد. پس انواع مالیت امور بسیطه می شوند و مباین با یک دیگر. وقتی ما شک داریم در اینکه مالیتی که در ذمه این شخص آمده است آیا این مالیت خاصه متعینه به یوم الغصب است یا مالیت متعینه به یوم تلف است؟ تعین این مالیت یا به واسطه این است که ما زمان غصب میگیم منشأ تعین او و تشخص او شده است، یا روز تلف منشأ تشخص اوست، یا سایر ایام از جمله اعلى القیام به اعتبار اون روزی که بالاترین قیمت رو پیدا کرد. پس این میشود شک در امور متباینه. این قائل میگه ما در اینجا جز اشتغال چیزی دیگری به عنوان اصل که مرجع باشد نداریم. حالا اگر مالیت یوم الغصب را بدهد، خب یوم الغصب یوم فرض کنیم اعلى القیام نبوده، حسب الفرض یوم التلف هم اعلى القیام نبوده، با ادای قیمت یوم الغصب یقین به فراق نداریم، ولی داره این نتیجه رو میگیره. با ادای قیمت یوم تلف یقین به فراق نداریم. کی یقین به فراق پیدا میکنیم؟ اون موقعی که اعلى القیام را بپردازند. این خلاصه اون کلام کسی است که از راه اصالت الاشتغال خواسته است اثبات کند اعلى القیام را. این کلام اولا ما در باب موضوعات احکام نباید سراغ این امور عقلیه بریم، این مطالبی که مربوط به عقل و دقت عقل است، اینجا باید سراغ عرف بریم. این عرف چی میگه؟ عقلا در باب زمان چه کار میکنند؟ باید سراغ طریقه عقلا برویم. خب طریقه عقلایی واضح است، تا زمانی که شیئی خودش هست، چون اون دقت‌های عقلی در باب عرف و عقلا به ما هم داخل در عرف هستن، این دقت ها نمیشه. آن ماشین طرف رو گرفت در روز غصب کرد، حالا اختلاف یسیری در قیمت هم بود، خود ماشین برگردانند، عرف میگن این ماشین برگردانده شده دیگه، خراب هم که نکرده، نه تصادف کرده نه آسیبی دیگری بهش رسونده، نهایش اینه که کرای این چند روز ازش میگیرن دیگه، حالا اون منافع مستوفات غیر مستوفات مباحث بعدی است. عرف اینجا بیشتر در از اینکه خود این رو برگردانه چیز دیگه مطالبه نمی کنن. و این آقا هم که ماشین برگردون، اگر هرچی اون داد و فریادم بزنن دیگه، آقا ماشینی که برگردون دیگه حرف حساب چیه دیگه، این مقبوض به بیع فاسد بالاتر از سارق که نیست. اگر سارقی ماشین رو سرقت کرده است و خود ماشین رو گرفتن سیو سالم، حالا یک ماه هم دست سارق بوده، آیا نسبت به حالا منافع رو کار ندارم عرض کردم، نسبت به اینکه خود ماشین رو اگر گرفتن این سارق و ماشین رو دادن، راجع به اصل این عین میتونه مطالبه چیزی بکنه؟ نمیتونه مطالبه بکنه. نسبت به اصل عین مطالبه چیزی نمیتونه. خیلی هم واضح. ظاهر ادله زمان هم بلخص همون حدیث ید، اون دقتی که عرض کردیم رو نگاه نکنیم. اینه که علل یده مؤاخذت حتی تعدی، ادا از نظر عرف به همین است که خود عین اگر هست برگردن هم میگن ادا کنه. تعین به قیمت، چون قیام متعدده بود، مالیت اعتباریه، بحث این بود که خود این قائل گفته بود زیادی و نقص درش معنا نداره چون از اعراض نیست، غلت و کسرت هم درش نیست چون از اعراض نیست. اگر مراد از غلت و کسرت، غلت و کسرت حقیقی باشند که مربوط به کم متصل و منفصل می شود. این قابل انطباق نیست با محل بحث ما. مراد از این قلت و کثرت، قلت و کثرت در امور اعتباریه است، در اعتباریات هم به هر حال می شود قلت و کثرت را فرض کرد، ولی قلت و کثرت در باب اعتباریات مثل خود امر اعتباری اعتباری است، واقعی نیست. پس بنابراین مالیت شی اگر یک مالیت به 10 دینار بیارزد، یک مالیت دیگری مثلا 20 دینار باشد، در مقام رد مالیت اگر 10 دینار را رد کند، میگن آقا رد نشده تمام اون چی که بر عهدش بوده، ولی اگر 20 دینار رد بشود میگن در ضمن 20 دینار 10 دینار هم هست. یعنی ولی اینکه اینا امور اعتباری هن، بسیط هن، متباین هن با یک دیگر، ولی به نحو اقل و اکثر معامله میکنن با یک، میگن 10 دینار در درون 20 دینار هست. عرف هم در اینجا نمیاد بگید که آقا این 20 دینار غیر از 10 دیناره، لذا باید هم 20 دینار رو بدهد هم 10 دینار رو، هم چه حرفی میزنن؟ خب ما اگر فرض کنیم به اعتبار ازمنه مختلفه 5 تا مالیت برش در نظر بگیریم، شما مستدل به اصالت الاشتغال گفتین اینا امور متباینن، قاعده در باب جمع، در باب متباینات بر اساس احتیاط جمع است نه سراغ اکثر رفتن. خب اینجا شما اگه به حکم متباینین بخواید عمل بکنید، باید این آقا هم مالیت روز غصب را بدهد، هم مالیت یوم اطلاع قیمت را بدهد، هم مالیت یوم تلف را بدهد. 3 تا قیمت در حقیقت باید بپردازه، چون این امور متباینه هم دیگه. یعنی هم باید فرض کنید روز اول 10 دینار اونا باید بدید، علل غیاب شد 20 دینار اونم بده، روز تلف شد 15 تو اینم باید بده. یعنی یک مال از این آقا تلف شده ولی 3 بار باید قیمت بده دیگه. اگه 10 مورد فرض کنه به اختلاف ازمنه 10 تا قیمت پیدا کرد، 10 تا قیمت باید بده. هیچ کس ملتزم به این حرف نیست، حتی خود این قائل هم ملتزم نیست. ولی اگر ما سراغ اصالت الاشتغال رفتیم، اونم به عنوان باب متباینان، قاعده اینه که باید جمع بکنیم بین اطراف، نه اینکه اکثر رو بگیریم. پس اینکه اکثر گرفته می شود و جمع نمی کنند بین متباینان، این شاهد بر این است که این جا گرچه اقل و اکثر حقیقی نیست، اقل و اکثر اعتباری است، اما معامله می و متباین هم هستن مالیات با یک دیگر، و معذالک سراغ چی میرن آقا؟ همون حالا یا مالیت رو یوم القصف فقط کما که علیه شیخ رضوان الله علیه، یا مالیت یوم تلف کما علیه مرحوم حقیق اصفهانی و مرحوم امام و بعضی از بزرگان. مرحوم آقای خویی هم یوم تلف رو میدانند. یا اینکه نه، مالیت خصوص اهل القیام کما علیه بعضی از اکابر از تلامذه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و قائل دارن اهل القیام. پس از این راه اثبات اهل القیام رو ما نمیتوانید بکنید. پس اعلا و ادنای در باب مالیات نظیر اقل و اکثر می شود، نه مثل متباینین و احکام خاصه متباینین. پس الهونا ما اثبات اعلی القیم را از باب اصالت الاشتغال نمیتوانیم داشته باشیم. انما الکلام در این است که اگر ما باشیم و اون دقتی که عرض کردیم جز این که ملتزم به اعلی القیم بشویم راه دیگری نیست. نهایت یک مقدمه باید عرض بکنیم که اون مقدمه در نظر نهایی نقش دارد و اون این است که این مالیات امور متباینه و بسیطه و اعتباریه، در این جهتش هیچ تردیدی ما نمی‌کنیم. بله، هر مالیت شی مباین است با مالیت دیگر، مضافاً مالیت اشیاء امور امر اعتباری است. و ثالثاً اینها از بساط هستند. این سه تا نکته را قبول داریم. ولیکن مالیت به ماهی امر کلیون تعین میخواد، تا تعین پیدا نکند و تشخص پیدا نکند ما نمیدونیم کدوم مالیت بر عهده شخصه. پس این که هر کسی سراغ هر فقیهی سراغ یک زمان خاصی را در اختلاف ازمنه گرفته است، برای این است که داخل در از اون حالت کلی بیرون بیاورد و او را متشخص کند به به شخصیتی، یا به عنوان یوم القصب و مخالفه کما علیه مرحوم شیخ رضوان الله علیه. یوم القصب می شود منشأ تشخص اون مالیت، یا یوم التلف که مرحوم محقق اصفهانی و دیگران بسیاری از متأخرین قائل به یوم تلفن، یوم تلف را، ولی به این بیانی که عرض میکنم این بیان فرق دارد با فرمایش بسیاری از بزرگان. این ما به تشخص اون مالیت مطلقه است، یا اینکه اون چیزی که تاکنون تقویت میکردیم که اعلی القیم بود، خب اون اعلی القیم روز خاصی است دیگه، شده بالاترین قیمت، اون را به این اعتبار قائل میشیم. و همین حرف را به اختبار اختلاف امکنه هم خواهیم گفت. همون جوری که زمان موجب تشخص مالیت می شود به مالیت خاصه، از اون مالیت کلیه خارج می شود، اماکن هم هر مکانی ما به تشخص مالیات مختلف است. ازا می دونه گندم مشهد یک نرخی دارد، نیشابور یک نرخی دارد، قوچان یک نرخی دارد، ستاد با تفاوتی کم. حالا در سابق خیلی تفاوت فاحش بود در روستای قیمت و در شهر قیمت، الانه که مثلا فاصله ها خیلی کم شده در قیمت. خب علی حال زمان و مکان است که موجب تشخص مالیت و خروج مالیت از اون حالت کلیت به مالیت شخصیه. نظام گنا قیمت یوم شعش قصد این مقدار بود، قیمت یوم تلف این مقدار بود، قیمت مثلا اعلل در اون روز مثلا وسط فرض کنه اعلل قیم بود و هاکذا. این حالا داشته باشین، بعد بیاییم ببینیم آیا وقتی انتقال علل قیمه پیدا می کند اون قیمت یوم الانتقال رو باید معیار قرار بدیم، یوم الانتقال کی باشد، یا اینکه نه همه قیمت های از ابتدا تا انتها رو باید در نظر بگیریم که در اثبات اعلی القیم این حرف رو میزدیم. کدوم یکی از اینها رو باید بگیم انشاءالله فردا تدمه بحثه. صلی الله علیه محمد و آله.